سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در شهر قندهار را بر اساس خبرگزاری رویترز گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. ارقام رسمی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این حمله که صبح دیروز صورت گرفت حداقل 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اما به نقل از منابع گزارش شده که این رویداد حداقل 21 کشته و 51 زخمی بر جا گذاشتند. شارزافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار را محکوم کرده. کارن دکر در شبکه ایکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز نوشته که همه اعمال تروریستی چه در منطقه دشت برچی کابل و چه در بیرون از کابل بانک در قندهار را به حیث اقدامات بزدلانه محکوم می کند. او در ادامه با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده، افزوده که افغان ها باید بتوانند ماه مبارک رمضان را به طور صلح‌آمیز و بدون هراس سپری کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که میزان صادرات افغانستان در سال 1402 شمسی نسبت به سال قبل از آن 6% کم بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته است:
افغانستان در سال 1402 به ارزش 1,811,000,000 صادرات داشته که نسبت به سال گذشته 6% کاهش را نشان می‌دهد. مهمترین دلیل آن کاهش قابل ملاحظه صادرات زغال سنگ می باشد.
به گفته آخوندزاده عبدالسلام جواد، بیشتر اقلام صادراتی افغانستان پنبه، انجیر خشک، کشمش، هنگ، پیاز، انگور، سیب، زعفران و بادنجان رومی بوده که به چندین کشور از جمله پاکستان، هند، ایران و امارات متحده عربی صادر شده است. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM می گوید که حدود 525 هزار افغان از پاکستان از طریق گذرگاه های سرحدی تورخم و سپین بلدک به افغانستان بازگشتند. اسلام آباد روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر گذشته رسما آغاز کرد. IOM در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که بسیاری از افغانهای عودت کننده همه چیز خود را در پاکستان رها کرده و به افغانستان بازگشتند. در ادامه گفته شده که این افغانها به کمک نیاز دارند. برخی رسانه های پاکستان از جمله جیو نیوز در هفته جاری گزارش دادند که وزارت داخله پاکستان به حکومت ایالتی پنجاب دستور داده که مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت ICC یا کارت تابعیت افغانستان را در 15 اپریل آغاز کند. یک گروه دیگر افغانها در یک پرواز از اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز به جرمنی منتقل شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول وزارت خارجه آن کشور گزارش داده که این افراد افغانهایی هستند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آسیب پذیر بودند. اما مقام ها نگفتند که به چه تعداد افغانها در این پرواز به جرمنی منتقل شدند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی حدود 33,000 افغان از طریق برنامه های مختلف جرمنی برای پناهجویان وارد آن کشور شدند. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که در ماه آینده بیش از 1,000,000,000 دلار از صندوق وجهی بین المللی قرض دریافت کند، اما این پول برای پاکستان کافی نیست. بر اساس خبرگزاری رویترز، شهباز شریف روز پنجشنبه در نشست در شهر اسلام آباد گفت که اگر پاکستان قرضه های بیشتر دریافت نکند، زندگی در این کشور سخت تر می شود. رسانه های پاکستانی در ماه گذشته گفته بودند که بر اساس گزارش بانک مرکزی پاکستان، از ماه جولای سال 2023 میلادی تا جنوری سال جاری قرضه های پاکستان به 4000 میلیارد روپیه پاکستانی افزایش یافته و در مجموع قرضه های این کشور به 64842 میلیارد روپیه رسیده است. یک گروه از روس‌ها که برای اوکراین می‌جنگند روز پنجشنبه وعده کردند که به حملاتشان در داخل روسیه ادامه خواهند داد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جنگجویان ضد کرملین بعد از حملات مسلحانه بر شهرهای سرحدی بلگراد و کورسک روسیه نشست خبری را دایر کردند. آنها ویدیو و تصاویر را منتشر کردند که در آن دیده می شود که جنگجویان مسلح در یک تانک سرحد را عبور کرده و بر وسایط اردوی روسیه فایر و ساختمان‌ها را منفجر می کنند. این جنگجویان گفتند که به مبارزهشان ادامه می دهند و به زودی به سایر شهرهای روسیه نیز خواهند رفت. رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند یا IPL که نسبت به سایر رقابت‌های کرکت در سطح جهان بیشترین علاقه‌مند را دارد، امروز جمعه آغاز می‌شود. پس از مراسم افتتاح این رقابت‌ها، قهرمان لیگ برتر سال 2023 میلادی، چینای سوپر کینگز و رایل چلنجر بنگلور در استادیوم چینای با هم مقابل خواهند شد. در این رقابت‌ها 10 تیم با حضور بازیکنان برجسته هند و شماری از کشورهای دیگر شرکت می‌کنند. شماری از بازیکنان کرکت افغانستان از جمله راشد خان نیز در لیگ برتر هند بازی می‌کنند و به همین دلیل افغان‌ها این رقابت‌ها را با علاقمندی زیاد دنبال می‌کنند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
نور بسدی، شکست سکوت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. موضوع بحث ما به مثل یک سوال طرح شد امروز: آیا در مکاتب ثانوی، در مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی برای بانوان باز خواهد شد؟ سوال اساسی ماست. حکومت طالبان با فرمانهای که ارائه کردن تا امر ثانی دروازه های مکاتب ثانوی و پوهنتون ها را برای دختران بستن. از آن روز تا به حال میلیون ها افغان از طالبان تقاضا میکنند که اجازه تحصیل برای بانوان را بدهند و همچنان از جامعه جهانی تقاضا را کردن. به نظر شما طالبان به نظر خواست مردم و تقاضای اکثریت مردم و جامعه جهانی لبیک خواهند گفت یا نخواهد گفت؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، اگر شما مخواسته باشین میتونین به برنامه وصل شوین. شماره تلفن ما 00-4202-2112-4601 و یا آخرش 4501، دو شماره در خدمت تان است. مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم فعلا، محترمه نرگس نساری که خودشان معلم مکتب خصوصی هستن، مهمان برنامه ما هستن این لحظه. خانم نساری، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، خوش باشین.
تشکر، زنده باشین. جایتان کم، اگر تغییر بتین صدا یک کمه که ضعیف میایه. خب به نظر شما مکاتب ثانوی مخصوصا تحصیلات عالی و دختر خانمای جوان بالاخره باز خواهد شد یا نخواهد شد؟ اگر شما چی خواهد شد، چی فکر میکنین در مورد؟
خب عرض سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز رادیویتان. در باره ازی ولا چیز گفتن نمیتونم، چون یک سال، دو سال، سه سال، ما در سال سوم قرار داریم. میگم که باز میشه، اما ای که چی وقت اقدام جدی صورت میگیره نمیفهم چی گپ از پشت پرده، چی گپ جریان داره. فقط بینم قدر اطلاعی که شما خارج از کشور دارین و ما در داخل کشور نیزم اطلاع رو داریم، چون حقا نمیفهمیم چی گپ از چرا، چی وقت باز میشه، آیا میشه نمیشه، دیگه هیچ اصلا معلومش نیست.
تشکر. خب خانم مومنن کریمی، معصه فرنگی دارالقرآن هم مهمان برنامه ما شدن. خانم کریمی، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم که حالتان خوب باشه. باعث افتخار است که امروز اینجا با شما باشم. شما نخبه هایی که 10% برتر حاضر در رسانه های جمعی هستین، فقط من میفهمم که بهترین افراد در هر زمینه وقت خدا میگذارن که اینجا مثل شما تا در کنفرانس های این چنینی که اتفاق بیفته اشتراک کنن و انشاءالله تعالی افتخار دارم که با شما هستم. واقعا از زمانی که امروز کنار هم میگذارنیم لذت خواهیم برد.
بسیار زیاد تشکر استاد. خب مهمان دیگر ما را معرفی کنیم با اجازهتان. محترمه صفیه عارفی که خودشان مسئول جنبش پنجره امید هستند. خانم عارفی شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و مهمانان عزیز شما و همچنان شنوندگان محترمتان، سلامت باشین، من در خدمت هستم.
تشکر، زنده باشین. شما تا چهت امیدوار هستین که در مکاتب باز میشه بر روی دختران جوان، یعنی مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی؟ مکاتب ابتدایی خو جریان داره به هر حال، در این مورد شما در بیرون کشورم تشریف دارین، چه فکر میکنین در مورد، کدام امیدواری دارین ندارین؟
در این مورد امیدواری ما به صفر رسیده، چون که حالا نزدیک به 1000 روز میشه که دختران از تعلیم محروم هستند، دوره متوسطه و لیسه، و همچنان زنان و دختران از تحصیل محروم هستند و هنوز هیچ نوع پلانی، برنامه، سیستمی تنظیم نشده است که تا مکاتب شروع شود و یا پانتون‌ها شروع شود، و تصمیم هم برای این نیست، چون که بهانه‌های مختلفی در اینجا دخیل می‌سازد که یکیش هم برمیگرده به فرهنگ و دیگهش هم برمیگرده به دین و همچنان بهانه های دیگه که میشه که ارتباطات بیشتر، سطح سواد بالاتر، یعنی هر چقدر که در مرحله عالی تحصیل برسه فرهنگ غربی بیشتر امکان داره نفوذ کنه در داخل کشور. اینا از جمله مثال های است که طالبان همیشه دلیل آورده و بعضن گفته که مخالف آداب و رسوم و همچنان مخالف دستورات دینی هست که دختران در سطوح بالاتر درس بخونه، در حالی که آموختن سواد بر اساس حدیث شریف برای مرد و زن آموختن سواد و علم فرض است.
بله تشکر. خب محترمه کریمی، امیر جایش است که از شما بپرسم، آیا در اسلام امی تحصیل علم و دانش تنها به مردان اختصاص داره و یا شامل زنان هم میشه؟ چون شما تجربه تحصیلات دینی هم دارین. بفرمایید خانم کریمی.
تشکر از این که شما وقت گذاشتین اینجا به خدمت شما هستم. برادر من، اول به دو خواهر من که من شنیدم صدایشان که یأس و ناامیدی گرفتهشان، برای تمام خانما، دختر خانما، اول صحبت میکنم خدمتشان عرض میکنم که زندگی دو قانون داره، یادتان نره، هرگز دست نکشین. قانون اول و قانون دومی که همیشه قانون شماره یک به یاد داشته باشین، این را به یاد داشته باشین که همیشه سفر 1000 مایلی هم که باشه به یک قدم آغاز میشه. شما باید خودتان تغییر باشین که میخواین در جهان ببینین. و دیگه این که ما همیشه از سوالی که شما کردین خدمت شما بگویم که الله متعال در قسمت آموزش زنان، در مورد آموزش زنان، الله متعال میگه که اینمی فکر رو استعداد در خواندن، اینمی مایل و شوق، همان طوری که میبخشین فکر و استعداد درس خواندن، مایل و شوق به درس خواندن، همین قسمی که در مرد قرار داده الله متعال در زن هم قرار داده. و من از این چیز جز جلو استعداد خدازادی را گرفتن دیگه چیز نیست. اسلام به علم و تحصیل زنان بسیار اهمیت داده، تا جایی که تحصیل علم به زن و مرد واجب کرده، و این در یک تقسیم بندی احکام که ما خدمت شما قبلا عرض میکنیم، بخیر این شد عرض کردیم که در یک تقسیم بندی تحصیل علم به 4 قسم تقسیم میشه. اول واجب عینیه، واجب کفایی است، مستحب است، حرام است. در مواردی که علم فرض عینی است و فرض کفایی باشه لازم است انسان به تحصیل از او باید اقدام کنه. البته به زنان واجب است در محیط های آموزشی، در جاهایی که البته ای را میشه که ملاک بگیریم، در محیط هایی که جاهایی که مرد نامحرم حضور داره، اما رعایت پوشش کامل اسلامی را کنه.
و از تماس و اختلاط با نامحرم دوری کنه و سعی کنه که دایی را مرتکب حرام نشه. و قسمی که گفتم اینمی جلوی تحصیل زنها را گرفتن، یعنی این که استعداد خدادادی را جلویش گرفتن. حتی در زمان اگر ما بیاییم دستر به اطلاق بروت کنیم، بزرگان صحابه بسیار مسائل دقیق و مهم از زنان پیامبر پرسان میکردن. و در اون روزگار، در روزگار پیامبر، در سطح اسلام، زنان یکی از مصادر دانش بودن و مورد تایید و پذیرش دین در جامعه. زنان یکی از مصادر بودن که در قسمت دانش و حتی رفتن زنان به مساجد برای ادای نماز در اون زمان کار عادی و معمول بود رفت آمدشان، و این رفت آمدشان فرصت مناسب بود تا در مجالس علمی که از سوی بزرگان صحابه در مساجد برپا می شد حضور پیدا کنند. حالا وقت نیست که وقت کردیم، انشاءالله در برنامه بعدی شاید بگوییم داستان اون زنی که پیشنهاد عمر درباره دلیل.
ببخشید خانم کریمی، صدایتان خراب شد. حالا صدایتان اگر جایتان کم تغییر بتین یا ای که ادامه بتین ببینیم چطور شد. صدا خوب نیست، همکار تکنیکی ما کوشش میکنن که اصلاح بسازن. خب به هر حال بسیار تشکر، من مسائل گفتین، بازم نوبت برتان خواهد رسید. خب خانم نرگس نساری، شما چی فکر میکنین روی از این موضوع؟ راه های حل چاره چی هست؟ چی باید شب الٹرناتیو ها چی هست؟ طالبا چطور قانع خواهد شد که در مکاتب برقی دختر خانم های جوان باز بکنن؟ خانم نرگس نساری میشنوین صدای مرا؟ بله. خانم نرگس نساری میشنوین صدا را؟ بله. خب ما خو همکار تکنیکی ما میگه گپ زدن ادامه بدیم، اونطور ما گپ زدن میادیم و کس جواب نمیده، ما چطور ادامه بدیم؟ خب به هر حال خب خانم صفیه عارفی بر شما مراجعه میکنیم، شما چی فکر میکنین یک راه حل هست برای ازی که در فیسبوک وقتی که ما نوشتیم نظر مردم، قربان علی حسینی میگه تا که حکومت طالبان باشن نخیر باز نمیشود مکاتب، دوم میگه تا که پاکستان امر نکند باز نخواهد شد، یعنی یک کم موضوع میخواه سیاسی بسازه. شما تاثیر پاکستان در این مورد میبینین نمیبینین؟ چی فکر میکنین خانم صفیه عارفی؟ بله خانم صفیه عارفی، آواز شما هم نمیه، اینجا مشکل تکنیک.
من بیشتر از اینکه سوال شما را بشنم، سوال و یا گفتگوی از همکار شما را شنیدم که یک از مهمان ها را صدا داره، مشکل تکنیکی پیش آمده، به نظر من متوجه سوال نشدم.
بله خب من تکرار میکنم، گفتم که یکی ما در فیسبوک وقتی که موضوع اعلان کردیم، یکی از شنوانده به نام قربان علی حسینی نشته کرده که تا که حکومت طالبان باشه نخیر مکاتب آغاز نمیکنه باز نمیشن، دوم گفته که تا که پاکستان امر نکنه باز نخواهد شد، یعنی یک کم موضوع رو گفتیم میخواه از نقطه نظر سیاسی و ارتباطات طالبان با پاکستان موضوع رو طرح بکنه. شما از این پنجره به موضوع نگاه میکنین، تاثیر پاکستان آیا هست بالای طالبان در مورد مکاتب؟ یعنی
خب بسیار خوب، در موردی که مکاتب باز خواهد شد و یا نه، ما هم با همی شخص به نام قربان علی هم نظر هستیم، چون که اینا در دوره قبلی ثابت کردن که مخالف آموزش دختران هستن و همان هم 3 سال است ثابت کردن که مخالف آموزش طالبان مخالف آموزش دختران هستن. و ای که رفت بدیم تابع امر مقامات پاکستانی هست، 100% ما به این موافق نیستم، چون که طالبان بیشتر از ای که به نظر اونها اهمیت بتا بیشتر یک گروهی هستن که امو سیستم و رویش و ایدئولوژی خود داره بر مبنای رویش و ایدئولوژی خود تصمیم گیری میکنه که تصمیم گیریشان در رده های بالا گرفته میشه و
کسایی که در رده های پایین قرار داره اونا بیشتر اطاعت کننده هست و هیچ نمیتونه اصلا انتقاد بکنه بر تصمیم سطوح رهبریشان. هر نوع تصمیمی که افرادی در سطوح رهبری بگیره همون مقابل عمل خود بود برای عموم. و چنانچه که همه ما و شما میدونیم که اینها یک رژیم افراطی هستن، یک گروه افراطی هستن و ربط میته با مسائل دینی، آموزش دخترها و تحصیل دخترها بیشتر دلایلی بر این میاره که زمین اختلاط زنان دختران با نامحرم میسر میشه. و جدا از این که بپردازه چقدر سواد، آموزش و علم اهمیت فوق العاده داره برای پیشرفت و توسعه کشور از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سلامتی و همچنان از لحاظ علمی و زوایای گوناگون به اهمیت نداده و نمیده. و با ایشو که ممنوعیت دختران و زنان از تعلیم و تحصیل کشور را و ملت را به یک عقبگرد بی سابقه سوق بده، به خاطر که میلیون ها دلار تنها اقتصاد کشور آسیب دیده به خاطر ممنوعیت دختران. و همچنان دختران نمیتونه که در آینده با در نظر داشته امو رشته ای را که باید بخونه کار را به دست بیاره و اینها اقتصاد خود و خانواده خود و در نتیجه اقتصاد جامعه خود مدیریت بکنه. یعنی عواقب سوی زیادی داره که نمیتونیم که ما خلاصه بکنیم در این برنامه شما که از جمله بعضی هاشون اشاره کردم.
تشکر، بازم فرصت میرسه براتون. حال مهمان دیگر ما برای 15 دقیقه وقت تشریف آوردن که چون دوباره باید صنف برن یا دانشگاه برن. خانم مینه رفیق خودشان مسئول انجمن علی بیسواری و فقر در ناروی هستن. خانم رفیق خوش آمدین به برنامه.
درود بر شما، تشکر از دعوتتان و درود بر تمام شنوندگان گرامی.
بله، خب ما از یک عالم یک وقت یک تفسیر را شنیده بودم، او میگه که اگر شما مثلا به اطفال وضعیت تشریح کنین بهتر است از این که برش راسن بگوین این کار را بکو این کار را نکو. از او خاطر گفتیم شما چون مسئول انجمن علی بیسواری و فقر در ناروی هستین، یک تجربه کافی دارین. یعنی روی اهمیت تحصیل دختر خانما اگر کمه بگوین که چقدر مهم است، چقدر ارزش داره، چی فکر میکنین در این مورد، چی گفتنی دارین به ما خانم رفیق؟
تشکر از سوالتان، بسیار سوال مهم و کلانت. کوشش میکنم یک جواب درست داشته باشم. ما با وجود که مسئول انجمن علی فقر و بی‌سوادی هستم، مسئول سازمان آب در ناروی هم هستم که ما بخاطر سکولاریسم و فدرالیسم کار میکنیم. ای بخاطر که وقت قسمی که شما گفتین، قسمی که دکارت میگه، چیزی که ما فکر میکنیم او میشیم، چیزی که هستیم فکر میکنیم و learning by doing، هر کار را که ما میکنیم او را یاد میگیریم و هر چیز را پیش روی چشم خود میبینیم او را یاد میگیریم. اگر ما میخواییم که برای کسی یک چیز بیاموزانیم، نباید تیوریش برش بخوانیم، نباید برش بگوییم که این کار خوب است بکو، این کار بد است نکو، باید از در عمل خود نشان بدیم. ما که رشتم پیداگوگی است، دقیق میفهم که چی میگم و دقیق میفهم که طالبان از افغانستان چی میخواید، یک زمان افغانستان چی میخواید، یک مردم افغانستان چی میخواید، انسانها چی میخواید داخل افغانستان، این بر همگی مثل کریستال، مثل آب روشن است. اما قسم که طالبان میخواید ببینین، وقتی که یک جامعه رو میخواین که خوب بسازین یا خراب بسازین، از خرابیش میگیم چون طالبان به خرابی اصلا نوجه. زنها را از جامعه حذف کردن، وقتی که زنای افغانستان نتانن درس بخونن، نتانن کار بکنن، اونا داخل خانه به یک استرس، به یک دیپریشن، به یک جگرخونی، یک خلاصه یک مریض جور میشن، مریض روحی روانی. این چیز است که طالبان میخوانه. و اتی یک نفر چه قسم طفل تربیه میکنه، چه قسم طفل تقدیم جامعه میکنه، همه ما میفهمیم مثل طالبان یک چیز جور میشیم. با او خاطر بسیار زیاد مهم است. اگر امیالم به نظر ما اگر باشه مکتبای افغانستان از صنف صفر شروع تا بالا یا باید در نظارت FN باشه، ملل متحد، و یا ای که صنفای پایین هم باید بسته شود. این چرا؟
وقتی که طفلای خرد تا 6 سالگی و تا 12 سالگی شخصیت خود می سازند، چیزی که برشان به او وقت گفته میشه تمام فکر هوششان او وقت ساخته میشه. و آل در مکاتب طالبانی یا مدارس چی یاد می گیرن؟ انتحاری، انفجار، به نام دین کس را کشتن، به نام دین دوزی کردن، قتل کردن، دست و غیره. این قسم اگه ما پیش بریم یک وقت یک سنتر تروریستی میشیم، یک وقت نزدیک، یک آینده نزدیک، مثلا 5 سال بعد در افغانستان همگی به نام دین اتا فامیل خود میتونه بکشه، قسم که فعلا طالبان میکنه. ما مکتب طالبانی نمیخوایم. ما زنه افغانستان البته که ما امرای مترزین و مبارزین بسیار رشته نزدیک داریم، بسیار همکاری نزدیک داریم، هر روز ما نشست ها داریم. ما دقیق میفهم که مردم افغانستان فعلا مکتب طالبانی نمیخواین، اما این چیز را میخواییم که هر چیز زودتر مکاتب باز شود زیر کنترل ملل متحد، که از حقوق بشری صحبت شود، از حقوق طالبا بر ما میتر که داخل خانه قلف باشیم و دختر بفروشیم نه.
خب تشکر خانم رفیق، چون وقت شما زی قصد از او خاطر یک سوال دو سوال دیگر را مراعا میکنم براتان، اگر مهمان های دیگر مهم سوال خاصی اگر داشته باشن. خانم صفی عارفی مسئول جنبش پنجره امید هستند که اونا مهمان ما هستند، استاد نرگس نساری هستند، محترم نجیبه کریمی که محسه فرنگی دال قرآن هستند، اونا هم هستند. اگر اونا مگر سوال داشته باشن به بس میخواین سوال ارائه بکنن بسیار خوب میشه. خب به هر حال خانم رفیق، در اقتصاد یک چیزی هست که رقابت در بازار آزاد است، یعنی مسائل هر کسی که مال خوب مثلا با کیفیت خوب ارائه بکنه او خریدار زیاد می باشه. ما گفتیم که اگر خانمام یک الترناتیو خوب ارائه بکنن، روی تحصیل خوب، روی امکانات خوب، آینده خوب، مثلا تا که مثلا مادر باسواد نباشه، معلم اول یک خانواده مادر است، کل چیزا شاید خراب شه، از اون خاطر هم چیزای خوب اگر ارائه بکنن شاید مردم بیشتر آشنا شه با وضعیت. چی فکر میکنین؟ یعنی از قرض از تحصیلات خانم ها روی چی چیزا باید اساس گذاری شود به نظر شما؟
قسمی که یکی از پروژه ها خبر هستم که در 20 سال آخر در بعض از مناطق افغانستان جریان داشت که خانم ها را از حق حقوقشان با خبر می ساخت. چون که قسمی که من پیشتر گفتم همیشه از نام دین و اسلام اینا سوء استفاده کردن و بر خانم ها تنها یاد دادن که اگر شما و گفت شوهرهایتان برادرهایتان نکنین ما چون در دوزخ میسوزین، از تار مویتان کشال میشه و ای کار و او کار. همیشه ما رو ترساندن، همیشه از کار خدا صحبت کردن، از مهربانیش هیچ وقت صحبت نکردن که ما هر قدر گناه کنیم بازم عذر بخواییم ما بخشیده میشیم. و ما وقتی به دل خود ما نخواستیم که تولد شویم، چرا ما همیشه در یک ترس باشیم که این نشه او نشه؟ از روزی که ما تولد میشیم ما یک حق حقوق بشری داریم که او را ما دیزرف میکنیم، که او را باید داشته باشیم. ما از کسی اجازه از او را نمیگیریم که بگیریم یا نه. و وقتی که راجع به بزنس میشه، راست بگویم زنهای افغانستان همیشه اینا بزنس ساختن و دیگه ما این چیز را حمایت نمیکنم که بر ما یک ماشین خیاطی بانن یا قالین بافی یک کار بر ما پیدا کنن که ما حداقل نان خود بخوریم. دیگه ما نمیخوایم این چیزا حداقل بر افغانستان باشه. ما قالین بافی بکنیم، خیاطی بکنیم که زنای اروپا و امریکا و غیره و غیره درس بخونن، تحصیل کنن، در پارلمان ها بشینن و سر ما تصمیم بگیرن. اگر یک چیز هست که ما میتونیم یک جای ارگانایز سیستماتیک بکنیم بر مردم افغانستان، از خانما شروع، از طفلا باید شروع بکنیم. حق حقوق انسانی شانه برشان آدم بگویه، اگر او هر دین قبول داره یا هیچ دین قبول نداره خودش تصمیم میگیره و بین خودش و خدایش باشه، بین خودش و مسجدش یا هر جای دیگه قبول داره. اما وقتی که او تسلیم جامعه است، وقتی که او به خاطر جامعه یک کار باید بکنه، پیشرفت بکنه، از تربیت طفل خود باید شروع بکنه. سر از این چیز اگر ما فوکس کنیم، تمرکز کنیم، فکر میکنیم یک جای درست میرسیم که باید برسیم.
بله تشکر. خب ببخشید نجیبه جان کریمی، شما شنیدین خانم مینا رفیق، شنیدین تا چه حد با صحبت های از اینا موافق هستین شما؟
اینا درست فرمودن، چون که خودشان مرد کردن که ما در تعامل هستیم، کما این که شخص خود من که با سرها خانم دختر خانم در تعامل هستم، اما صحبت ما فعلا شخص خودم ترجیح میتم چون که خواهرای ما صحبت کردن در خصوص این که بعضها مثل طالبان پنداشتن که در اسلام محدودیت درباره تحصیل زنا و دخترها وجود داره و اکثر از دخترها و خانمها که نامشان در تاریخ برده شده، یعنی این که میخواین ایره بر ما بگوین که اینا به طور غیر رسمی تحصیل کردن و شیوه آموزش هم آموزش اسلامی البته ویژه مردان است. که البته قسمی که خودتان در اوایل برنامه صحبت کردین بر رفی پندار سوال طرح کرده بودین که آیا در اسلام تحصیل علم و دانش تنها به مردان اختصاص داره یا شامل زنان میشن؟ که اسلام خدمت شما عرض کردن که زن و تحصیل و علم، البته خود دین ما مسلمان ها، اسلام مرد و زن در تدبیر شئون زندگی با وسیله اراده و کار مساوی میدانه. از این رو هر دو در تحصیل احتیاجات زندگی، در آنچه که مایه قوام حیات انسانی است، یکسان می باشند. زن می تانه همانند مرد مستقلن کار کنه و مالک نتیجه کار و کوشش خود شوه. و در فرمان هایی که الله متعال صدور کرده، در صدور فرمان الهی، فرق بین زن و مرد نیست، مگر این که در احکام که ویژه یکی است ویژه یکی نیست. و اما در قسمت علم، تحصیل علم و کسب دانش، از احکام است که زن و مرد او مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس صد راه دانش اندوزی نمی داند. مثل که بسیار سرگذشت تأسف‌بار زنان افغانستان در طول این تقریبا 4 سال که رو به چارم میشه، در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است. در هر امری که مرد استقلال داره، مانند ارث، کسب معامله، تعلیم و تربیت، دفاع از حقوق و غیره، زنان مستقل است، مگر در مواردی که این موارد با مقتضای طبیعتش مخالف باشه. مثل فرض کنیم که کار شاقه می باشه. اینو بیاین که من میره بر شما از روی آیات و روایات ثابت کنم، مجدود این توقع بگذاریم اجازیتان باشم.
خب برای از اینکه وقت زیق هست، او اگر فرصت آمد دیگه دفعه میگیم. برای از اینکه خانم رفیق باید پس بره محل کارشان یا در درسشان، چیزایی که شما گفتین تا اندازه زیاد فکر میکنم واضح شد که موقف چی است. حالا با اجازهتون بسیار کوتاه کوتاه از خانم نرگس نساری هم بگیریم. خانم نساری، شما چی گفتنی دارین به گفته های خانم رفیق؟ از شما بشنویم کدام سوال دارین یا کدام نظر دارین در موردش. بفرمایید خانم نرگس نساری.
درست است، تشکر. من با اسامه خانم رفیق میگم که واقعا با خانم یکی از کمتر گاهی یک وقت شده، اگر نمی سواد یعنی بین زن و مرد برسان گفته شود کدام قصد میکنین، اونا گفتن که از مردها را. پس پرسیدم چرا؟ گفت به خاطر خانم ها وقتی که تحصیل نداشته باشند چگونه در جامعه خود افعال تقدیم بکنن. اگر ما یک مرد تحصیلش مثلا سربانیم یا قصد بکنیم، فقط خود از او بی سواد میمانه. اگر یک خانم ما سوادش ازش بگیریم، فکر کنین یک خانواده، بعد از یک خانواده در جامعه تقسیم میشه، جامعه بالاخره تمام شهر، تمام یک کشور کلش بی سواد میشن. به گفته خانم رفیق باید گفته شود که از طفل ما باید شروع بکنیم. از ابتدا، از اون آموز صفر که شروع میشه تا سنت 12 ما یک شخصیت میسازیم، یک کس را میسازیم، تقدیم نو به جامعه میسازیم، بعد از این تحصیلات عالی میکنن و بالاخره خودشان رای خود پیدا میکنن. اما این که ما از صفر فعلا شروع بکنیم و از مدارس شروع بکنیم، اینا مدارس چک میگن، هیچ اصلا نمیفهم، چون خودم فعلا به تدریس هستم و درس میتم، اصلا کل چیز به شما گدوت شده، هیچ نمیفهمیم چی کار باید بکنیم. او طفلایی که میان مثلا 6 درس میخوانن اونا شاگردای هستن باز ما سوال میکنن استاد بالاخره چی میشه چی فایده که ما درس بخونیم خب دیگه اگر بسته میکنن از صفر بسته شو اگر باز میکنن از صفر باز میکنن مکاتب تا سمت 12 را دیگه انقدر گفتنی دارم اصلا من نمیفهمم چی بگویم.
تشکر استاد محترم. بله تشکر استاد. خب خانم عارفی اگر شما هم چیزی گفتنی دارین که باز خانم رفیق میرن خانم
بسیار خب ما در قسمت این که طالبان واقعا میخواه که مدرسه سازی بکنه یعنی بجای مکاتب اونها مدارس ترجیح میده و تبلیغ به این میکنه که ما مدارس ساختیم بیشتر در فلانی نقاط فلانی ولایات هر روز تبلیغ ساخت یک مسجد نو هست و همچنان در مکاتب ابتدایی که تا سنف ششم درس میخونه برای طبقه اونا بیشتر مضامین دینی را در نظر گرفته تا اینکه مضامین سیاسی و مضامین اجتماعیات و اینا را در نظر بگیره که این بسیار تأثیر منفی داره نه تنها که باسواد نمیشه دختران و همچنان پسران نه تنها که باسواد نمیشه باعث افراطیت اینها میشه و باعث این میشه که اینا مهارت هایی را که مطابق روز هست و روز است اینا یاد نگیره ما میخواییم که آموزش با در نظر داشت اصول پذیرفته شده بین المللی باشه مطابق تعریف جدیدی که یونسکو کرده از سواد شامل کاتگوره های مختلفی میشه که 12 مورد است که باید 12 مورد از جمله سواد تحلیلی، سواد رایانهی، سواد رسانهی، سواد علمی و سواد قومی نژادی اینا یکی از جمع 12 مورد است که باید با در نظر داشت همین ها در مکاتب تدریس شده که بیتانه شاگردان دختر و پسر یک تغییر مثبت را در زندگی خود ایجاد بکنه نه اینکه اینها در آینده افراطیت و همچنان افکاری منفی بیشتر در ذهنشان جا بجا شوه.
تشکر. خب خانم امین رفیق میفهم که وقتتان بسیار ضیق شده که شما در آخرین تحلیلتان چون خودتان پدیاگوگ هم هستین الترناتیف چی هست این درس های آنلاین و درس های که از طریق مثلا غیر رسمی میشه اینا کمک خواهد کرد چی فکر میکنین چطور باید خانم ها باسواد باشن یعنی خود باسواد بسازن؟
خب تشکر از سوالتان و سلام مجدد بر میمانه گرامی طالبات به موی سماره رساندک ما هنوز هم کم از کم بر خود می خواهیم. ما قدر خود ضعیف و بیچاره می بینیم که خیر اگر طالب این چیز را می خواهیم و کمترینش چی است که بر ما می تن امو را ببینن. هر قدر که ما ذهنیت خود پایین بیاریم امو قدر ما پایین می شیم. هر چی که ما فکر می کنیم امو چیز می شیم. ما چرا از طالب اصل چیز می خواهیم؟ طالب کی است که ما از اونا چیز بخواییم؟ اونا در تمام جای در لیست سیاه هستن. اونا مدارس را میخواییم مراوج کنن که سر طفلای خورد تجاوز میشه. در نمی وقت که اونا میخواییم که دیمونستریت کنن که اسلام خوب چی است. اونا بچه هایی را میارن سرش تجاوز میکنن به نام جهاد را پیش میبرن. اصلا ما نه طالب میخواییم، نه طالبانیزم میخواییم، نه مدارس طالبانی میخواییم. یگانه چیزی که مثل سقراط وقتی که راجع به خانم‌ها پرسان چی فکر میکنی راجع برشان گفت اینا جنس دوم هستن. طالب همه چیز ما را ببینن. ما دیفکتد هیومن هستیم. اصلا ما نیستیم. اگر راجع به فیزیکال یا جسمی کار باشه هر کار که باشه ما کده میتونیم. او اگر شاق هست و اگر شاق نیست. وقتی که ما طفل به دنیا میاریم اصلا یک مردی کار کده نمیتونه. او قدر درد که یک زن میکشه و بازم زنده میمونه. این مثل یک معجزه است که رو باید از همه قبول بکنن و از دوستان تشکر میکنم از افکارشان از تمام چیزهایی که گفته شد یکانه چیزی که هنوز هم ما بر افغانستان میخواییم بایکات امرای طالب امرای طالبانیزم امرای تمام او کسای انجمنهای ممالکی که طالبان مستقیم و غیر مستقیم حمایت میکنن یکانه چیزی که ما رو نجات میتم این مکاتب آنلاین انسانی فعلا است و بعدن مکاتب نرمال که ما را انسان واقعی می سازن. اگر یک کس می خواهد خداپرست باشه یا هر دین دیگه داشته باشه باید پیش خودش باشه و پیش خدایش باشه. ما از خاطر غریبی اگر به خاطر اولاد خود نان دوزی می کنم دست ما نباید قطع شود. از خاطر شریعت نباید یا که هیچ نوع دین
نباید این دولت پیش ببره. ما سیکولاریسم به افغانستان میخواییم. تشکر از شما تو وقت.
بله بسیار جد تشکر. نظر شما هم نکاسی خانم مینه رفیق از تشریف آوردین به برنامه، یک جان تشکر. تا برنامه دیگر شو از شما خیلی خداحافظی میکنیم، ادامه میتیم صحبت با مهمانای دیگر ما. خب خانم نجیبه کریمی، حال نوبت شما هست. خانم رفیق، بله اونم خانم نجیبه کریمی هم میگن قطع شده. خب خانم نرگس نساری، شما میشنوین صدای مرا؟ حالا گفتن یک رای حل هم به نظرشان میگن ادامه مکاتب آنلاین هست. شما چی فکر میکنین بین مکتب آنلاین و حضوری چقدر تفاوت است؟ یعنی این امکان هست که جاینشین از او شوه مکاتب آنلاین یا نه؟
تشکر از سوالتان. چون من فعلا خودم در دانشگاه آنلاین درس میخوانم، او درس را قادم حضوری میخوانه، در حضور سنف و امسنفی خود میخوانه، او تا آنلاین خیلی فرق داره. اما چونین در شرایط افغانستان چونین درس های مفید است، چون امو مسئلین یا شاگردهای که میخواین درس بخوانن از درس خود عقب نمیمانن، یعنی دور از درس نمیشن. یک امید دارم که من اینی را میخوانم، یک چیز در ذهنشان زیاد میشه، به درسایشان اضافه میشه. اما مکاتب آنلاین با مکاتب حضوری خیلی زیاد تفاوت داره، چون حضوری میتونی کارخانگی شاگرد را چک بکنی، میتونی کمرایش صحبت بکنی و سوالاتش همیشه جواب بگوی. اما در آنلاین چون این کار نیست، زیاد هم که باشه فقط یک سوال میتونه یک استاد جواب بده. دیگه مکاتب آنلاین تا حضوری خیلی زیاد فرق داره. اگر حضوری شروع شود بسیار بهتر و خوبتر میشه، چون ما میتونیم یک قشر با سواد تقدیم جامعه بکنیم. اما در آنلاین نمیشه. چیزی را که میفهمن فقط میفهمن دیگه، از نتیجه از معلوم نیست که چی میشه. آیا صنف خود ارتقا داده میتونن؟ آیا صنف بالاتر رفته میتونن؟ این چیزش معلوم نیست. خب بازم ای که از درس پس نمانن بهتر است، خوب است.
تشکر خانم نساری. خانم عارفی، شما چی فکر میکنین؟ یک الترناتیو شده میشه؟ میتونه این مکاتب، یعنی
مکاتب آنلاین، در صورتی که بیشتر شاگردان درگیر بسازه، یعنی واردی عمل بکنه، اینا را تنها تئوری نباشه، بلکه شاگردان بتونن که عملا همون درسایی را که میخونه روزمره تمرین بکنه و درگیر شوه. این قسمی اگر ترتیب شوه که حتما هستن بسیاری از مکاتب یا دانشگاه های آنلاین که بیشتر شاگردان را درگیر می‌سازه با درس های روزمره که اونا ارائه میکنه، اینطوری اگر باشه مفیدتر هست. تنها ای که اونها درس بتوان شاگردان گوش بکنه زیادتر مفید نیست و به هیچ وجه نمیتونه مکاتب آنلاین با مکاتب حضوری برابری بکنه در شرایط فعلی. و ما امرای خواهر دیگه ما موافق هستم که میتونه که فعلا برای دختران، برای زنان بازمانده از تعلیم و تحصیل در افغانستان مفید باشه، چون که امکان رفتن و نشستن حضوری در سینس نیست و این ممانعت وجود داره و ادامه داره. اینا میتونه که به وسیله دروس آنلاین، به وسیله ادامه دروس آنلاین، حداقل 50% یا 60% آموزش ببینه روزمره، یعنی نسبت به حضوری 50% 60% برای اینا مفید باشه، که هم خوب است. از اینکه اصلا نیاموزه، از اینکه اصلا تعقیب نکنه دروس و مواردی مکاتب آنلاین و دانشگاه های آنلاین، خوب است، مفید است و میتونه که در دراز مدت چیزهای بیشتری رو و بیشتر رو یاد بگیره، به شرطی که دوامدار تعقیب بکنه شاگردها و با علاقه مندی تعقیب بکنه. و میدانیم که اینها زیادتر در عمل درگیر نمیشه، تمرینات و تجربه ها نمی کنه و بحث ها نیست در مکاتب آنلاین، اکثر نمی رقم است در مکاتب آنلاین دانشگاه آنلاین. ما پیشنهاد ما ای است که دانشگاه های آنلاین و مکاتب آنلاین مطابق استاندارد های عیار شبکه بیشتر مفید تمام شود برای شاگردها و با استاندارد های بروز عیار شود، نه ای که به نام یک دانشگاه آنلاین باشه یا مکتب آنلاین باشه و پشتی نگرده که چقدر به حال شاگردها مفید واقع می شود. با کیفیت ای دانشگاه ها و مکاتب بیشتر توجه شود که مؤثر واقع شود برای دخترها و زنهای افغانستان.
تشکر. خب خانم معرفی، یک موضوع که سواله که تره میشه بسیار زیاد، مثلا در پاکستان دختر خانم ها کلشان به هر سویه تحصیلات میتونن بکنن، به سویه دکترا خارج میرن میخوانن، یعنی در اون طرف مثلا دخترای مکتب هم چادر خود دارن میرن مکتب، کدام مشکل بر از اونا نیست؟ چرا این ذهنیت در افغانستان مخالفت میکنه در اونجا مخالفت نمیکنه؟ این سبب اصلی از این چیست به نظر شما؟
افغانستان تنها کشوری هست که ممانعت را ایجاد کرده برای دختران و زنان، در حالی که در پاکستان دخترها با هر سویه میتونه تعلیم و تحصیل خود را ادامه بده. چنانچه که ما روزمره میبینیم که با پوشش مختلف و حتی بدون چادر هم اینا حاضر میشه در سینف. هیچ ممانعت، هیچ مشکلی نیست، بسیار عادی، بسیار راحت و بسیار با شوق و تعقیب میکنه درسای خود. و اینجا واقعا آموزش علم برای این مردم یک معیار است که از سن 3 سال، از سن 3 سالگی شروع میشه و اینا روزمره و حتی شب مصروف آموزش است. هر کوچیشان حداقل 5-6 مکتب وجود داره، در هر پس کوچیشان مکتب وجود داره، مکتب دخترانه، مکتب پسرانه. چیزی که زیاد است اینجا مکتب هست، هر محیطی که میریم اونجا میبینیم که شاگردان است و مکتب است و همین رقم تدریس ادامه داره. متاسفانه چی بگویم که در افغانستان ما قبلا با کمبود استاد، با کمبود تعمیر مکاتب، با کمبود مزامین و کمبود امکانات روبرو بودیم. فعلا اصلا گپی از اون کمبودها نیست که اصلا موضوع مطرح نمیشه که یک روز برو در سیمس بشینه دخترها و اینمی. یک مشکلی کلان هست، یک مانعی است که صد راه دختران شده و اینا به آرزوها و اهداف و به توسعه و پیشرفتشان نمیرسه، بلکه بیشتر باعث فشارهای روانی شده بالای دختران. همی وضعیت و باعث افزایش ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن شده و همچنان باعث افزایش آمار خودکشی شده. واقعا چون اینها درباره آینده خود هیچ نوع تصمیم گیری نمیتونه و اهداف خود دنبال نمیتونه، ما اینا را حق به جانب میدانیم که حق داره که اینا در وضعیت بد روحی و روانی برسه. امیدوار هستم که راه های حل پیدا شود برای نجات زنان و دختران از این وضعیت فعلی.
بله، ما وقتی که در فیسبوک پرسیدیم بسیاری ها جواب مایوس کننده میتن، مثلا زیا یار میگه که دیگر رفته رفته همه چیز داره عادت میشه، چشمای ما مردم به تاریکی و ظلمت عادت کرده، دیگر در این شهر نفرین شده. به گفته بایدن میگه سواد و آموزش یک قرآن هم خریدار نداره، تر یک چیز گفته. مثلا ناصر فروزان نظری میگه که در خواب ببینند مردم، یعنی مایوس هستند بعضیا. خب حالا ما به یک متخصص دیگر در جرمنی مراجعت میکنیم، خانم معصومه حسینی که خودشان فعال حقوق زن هستند. خانم حسینی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو شما.
ولی امروز با مهمانای محترم و در برنامه شکست سکوت روی مسئله که مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی بالاخره برای بانوها در افغانستان باز خواهد شد یا نخواهد شد صحبت کردیم و از مردم هم پرسیدیم، تقریبا اکثریت مایوس هستن و یک قسمت عمده هم تقاضا دارن هر چه زودتر این مکاتب باید برای پسران و دختران جوان باز شوان، یعنی دخترانی دختر بچه منظورم بچانی خب دخترها یعنی به تحصیلات عالی منظورم است باز شوه. شما چی فکر میکنین؟
تشکر از برنامه شما. دقیقا یک موضوع خیلی کلی و واقعا متاسفانه مایوس کننده هست که ما در شرایط قرار داریم که هنوزم در مکتب برای زنان و دختران به جرم زن بودن بسته هست. یک موضوعی هست که واقعا همه را متاثر و مایوس ساخته. ولی من فکر میکنم که طالبا با محدود کردن مکاتب زنان و محدود کردن کار زنان فکر نکنم حکومت بتونه یا مترفند ایدئولوژی فکری خودش را تطبیق بتونه، چون با گذشت هر روز داره اینا به چالش مواجه هستن و هنوزم حکومت شان هیچ کشوری دنیا به رسمیت نشناختن. و رای بدیلش یک تعداد دوستا ما در جریان بودیم که اونا رای بدیل آموزش برای زنان در افغانستان کورس‌های آموزش آنلاین مطرح کردن. این هم که بدیل واضح نیست، چون در افغانستان ما در شرایط قرار داریم که اکثر نقاط مردم دسترسی به انترنت، دسترسی به آنتن، حتی دسترسی به تلفن ندارن. اونا وضعیت خیلی خراب است. دیگه من این را به مردم خود، به زنای افغانستان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن افغان، نظری مییسته که اونا از وضعیت فعلی مایوس نباشن و هر راه ممکنی کوشش بکنن، کسب علم بکنن و در خانه، در کورس‌های شخصی، ولی این وضعیت دوام نمیکنه. این را من با اطمینان به صراحت گفتم، میتونم به عنوان یک شهروند، به عنوان کسی که وضعیت را میتونم میبینم و مطالعاتی که دارم، طالبان حکومت و پروژهشان در رو به ختم شدن است و دوام نمیاره و مردم به همچو وضعیت مایوس و ناامید نشوند.
خب خانم نرگس نساری، شما چی گفتنی دارین؟ الان وقت برنامه استاستا کم شده میره، آخرین جنبندی تان اگر میکنین خوش میشیم. خانم نرگس نساری، استاد در کابل. خانم نرگس نساری، بله من نمیشنم. خانم نرگس نساری صحبت اگر کنین.
بله
مشنام، بفرمایید ادامه بدین. بفرمایید.
درست است، تشکر از شما، تشکر از همی برنامه بسیار خوبتان، واقعا بسیار برنامه خوب بود. واقعا از شما تشکری میکنیم که به فکر دختران افغان هستین و جنبندی سخنان تمام دوستای ما و از خودم. یه فقط از حکومت طالبان خواهش میکنیم لطفا درهای مکاتب را برای دختران باز کنند، چون تمام مردم یا دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن بسیار در حالت عرج مرج، یعنی در سردرگم هستن، هیچ اصلا نمیتونن که ما چی بکنیم. زندگی میکنن در های مکاتب باز شود انشالله. نمی خود مردم افغانستان آیست آیست حکومت هم جور میکنن و آیست آیست رو به پیشرفت میشن. فقط حالا که فعلا نمی افغانستان در این حالت رکود اقتصادی و رکود سواد مواجه هستن، می منتظر درهای مکتب هستن. درهای مکتب باز شوه، همه چیز انشالله بیاری خداوند جور می شه.
تشکر خانم نساری. بله تشکر خانم نساری. خب خانم معرفی، شما هم سخنم تا نگر جنبندی کنین.
بله من به این نظر هستم که در شرایط فعلی اگر امکانی از این وجود نداره که با ممالعت طالبان که دخترها را و زنها را تعلیم تحصیل ممنوع کرده، که تغییر پذیر نیست، فعلا دیده نمیشه که این ایدئولوژی و این طرز فکر تغییر بکنه. اما آموزش آنلاین میتونه که فعلا مؤثر باشه حدودی را و میتونه که دختران و زنان فعلا وضعیتشان، وضعیت تعلیمی و تحصیلیشان بهبود ببخشه، از اینکه کاملا دور باشه از آموزش، حداقل از طریق تعقیب دروس آنلاین تا حد توانشان بتونه که ظرفیت خود ارتقا بده که در آینده شرایطی میسر شود که اینا عملا در سنف ها و در درس های خود حاضر باشه. ما این مجدره میتونیم که در آینده نزدیک همشون میسر خواهد شد، همشون یک فرصته.
بله بسیار جد تشکر. به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی من میخوایم از دوستان رخصت شوم. خانم معصومه حسینی، خانم مینه رفی، خانم صفیه عارفی، خانم نرگس نساری و تمام کسایی که پیام گذاشتن، خانم نجیبه کریمی، بسیار جد تشکر. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما
لیده هستم. متعلم سنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بروی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب در سال جدید 1403 طبا باید بروی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب بروی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بروی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم. صنف نهم مکتب بودم که دروازه های مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن میخواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که دروازه های مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرش هم نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیومد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه های مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولت در افغانستان از امارات اسلامی باید هر چیز زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دخترای افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اقسم عقب مانده نباشن.
از آنجایی که ما در آغاز سال تعلیمی 1403 قرار داریم، ما دخترانی که بیشتر از 900 روز می شود دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای من بسته است، سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن سالان و همسنفان من که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درس هایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست تا در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین‌الملل میگوید آغاز سال تعلیمی جدید بدون حضور دختران قابل توجیه نیست. این سازمان در یک اعلامیه که اواخر روز چهارشنبه اول حمل منتشر کرده، این کار را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرده است. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان میگوید که جلوگیری از تحصیل دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. حکومت طالبان در رابطه به این موضوع چیزی نگفته، اما برخی دختران که از تحصیل باز مانده‌اند میگویند آرزو داشتند که سال روان برایشان اجازه رفتن به مکتب داده شود، اما این آرزوها ناتکمیل مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که سال تعلیمی جدید در مناطق سرتسیر افغانستان آغاز شده، اما دختران بالاتر از صنف ششم بار دیگر اجازه رفتن به مکتب را نیافتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال بار دیگر این تصمیم طالبان را غیر قابل توجیه و آن را نقض آشکار حقوق بشری عنوان کرد. این سازمان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه اول حمل منتشر کرده گفته است که طالبان باید به دختران در هر سنی اجازه دهند که به مکتب بروند و از رویکردهای نادر برای ترویج سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود اجتناب کنند. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که جلوگیری از تحصیل دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. یونما در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در اعلامیه به مناسبت نوروز بار دیگر از طالبان خواست تا درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کند. حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات چیزی نگفته است، اما شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند میگویند که آرزو داشتن امسال به مکتب بروند، اما این آرزو ناتکمیل ماند. سپوشمی دانش آموز لیسه لامعه شهید کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
سکال مدیر زیات هیله درلودلی چې موږ به بیا هم
سال روان بسیار آرزو داشتیم که باز به مکتب می رویم. درهای مکتب برای ما باز می شود. تمام دانش آموزان آرزو دارند که اجازه تحصیل داشته باشند و حقوق خود را به دست بیاورند، اما بدبختانه سال روان برای ما این اجازه داده نشد. ما از دولت می خواهیم که اجازه تحصیل را به دختران بدهند.
نو زاد حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې خوانځي پرانیزي.
خدیجه از دیگر دانش آموزان به رادیو آزادی گفت
طالبان الحمد
تا اکنون طرح طالبان در بخش آموزش دختران تهیه نشده است. من نمیدانم که این طرح چه زمان تکمیل می شود. روز گذشته دختران دانش آموز بسیار ناامید شده بودند. آنها آرزو داشتند که اجازه درس خواندن برایشان داده می شود.
حکومت طالبان در حال اول حمل را آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر اعلام می کند که از نزدیک به 3 سال به این سو مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکوهش شده، اما حکومت طالبان گفته است که پس از ایجاد اصلاحات درهای مکاتب بر روی دختران باز خواهد شد. اما اینکه اصلاحات چه زمانی به وجود می آید چیزی گفته نشده. طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون ها و زنان را از رفتن در اکثریت اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کردند.